بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. می فرماید از جمله نشانه های خدا، علائم وجود خدا اگه دنبالش هستید، اینه که از خودتون همسرانی از جنس خودتون آفریده و بین شما دو چیز رو قرار داده، یکی مودت یعنی دوستی و عشق و علاقه، دوم رحمت یعنی ایثار و فداکاری. بعد می‌فرماید ان فی ذلک، در این پدیده یعنی پدیده عشق و علاقه و پدیده اینکه یه موجودی حاضر به ایثار و فداکاری باشه، لآیات قطعا خیلی نشانه هاست، البته لقوم یتفکرون، برای مردمانی که اهل تفکر باشند در پدیده ها. همین جوری خب همه دنیا همین رو میدونن و میبینن و کسی فکر نمی کنه، ولی تفکر و اندیشه در این که از کجا اومده، مبدأ پیدایش عشق یا مادیه، خود به خود و تصادفی پدید آمده و فداکاری یه موجود برای یه موجود دیگه، آیا اینها جنبه مادی داره؟ اینا در واقع زمینه هاییست برای تفکر. بنابراین از نگاه قرآن ازدواج یک امر قدسیه، از آیات الهیست، نه صرفا اشباع یک نیاز غریزی و یک ذوقی که انسان به عنوان یه امر مادی دنیایی بهش توجه بکنه. در دو جلسه قبل عنوان مطلبی که خدمتتون عرض کردم معیار دیندار بودن بود و در اون صحبت اشاره به ازدواج سفید کردم، یکی از مواردی که در زمان ما پدید آمده. ظاهراً به نظر میاد این نامگذاری ازدواج سفید یک عکس العملی است در برابر ازدواج سیاه، ازدواجی که در واقع با این مهریه های سنگین، خرج جواهرات و نمیدونم مهمانی هایی که باید بگیرن، اینا جوان ها رو به خاک سیاه منشونه. این در واقع ازدواج سیاهی ها. از اون طرف حقوقی که در فقه ما به مردان میدن و محدودیت هایی که برای زنان ایجاد میکنن، بدون اجازه شوهرش خونه مادر پدرش هم نره و خارج نره و نمیدونم اگه یه مردی زنی رو بکشه یا اگه زن بکشه اینا دیهش رو نصفه و خیلی چیزای دیگه که همه میدونین، اینم خب در ذهنیت مردم ما یک نوع ازدواج سیاه تلقی میشه، یکی پسر با خاک سیاه میشونه، یکی یه طرفش دختر. البته در برابر ازدواج سیاه ازدواج قرمز هم داریم که اگه اختلاف بخوره دیگه زد و خورد و خونین و مالین هم دیگه رو بکنن و یا دلهایی سوخته بشه، اینم میشه گفت ازدواج سرخ. امروز میخوام درباره ازدواج سبز خدمتتون عرضی بکنم، ازدواج سبز قرآنی. البته خب معنای سبز در فرهنگ ما به خصوص در این سالیان بعد از انقلاب بیشتر نماد سبز و خرمی و رشد و توسعه و برحال به بر و بار نشستن داره. جنبش سبزم که به خاطر دارین دیگه، شعر معروف حافظم هست، سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، که خوش نقشی نمودی از خط یار. شعر مفصلیه، قبل و بعدش علای توتی داستانشو میدونید دیگه. بنابراین در ادبیات ما هم سرسبز بودن به انسان، به اون روحیه انسان هم نسبت داده میشه. اما این مسئله تشبیه به سبز و خرمی در واقع سبزی چون از کل و گیاه و درخت گرفته شده، نماد شکوفایی و به غنچه با گل نشستن و بر و بار و میوه دادن هست. از این جهت در واقع یک این جنبه مادی قضیه است، ولی جنبه معنویش هم میتونه به اینکه چه ازدواج هایی میتونه محصول خوبی داشته باشه، فرزندان خوبی تحویل بدن، یا منجر به رشد و شکوفایی هر دو طرف بشه، هم زن و شوهر در واقع. در هر حال این زوجیت رو، این پیوند رو، همطور که اون آیه رو خوندم، قرآن از آیات خدا شمرده، فرمود سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه اون آفریدگاری که همه ازواج رو آفرید، مما تنبت الارض، از گیاهانی که از زمین در میان، و من انفسهم، از نفس خداتون، یعنی موجودات از گیاهی و بعد حیوانی، و مما لا یعلمون، از چیزایی که نمیدونید. اون موقع ها پروتون و نوترون رو نمیدونستن، زوجیت هایی که حتی در کهکشان ها، در ستاره ها هست، در بلک هول ها، اونا رو هم نمیدونستن، چیزایی که علم ندارید. مما لا یعلمون، از این ازدواج زمینی در واقع که با عشق آغاز میشه، عشق یک نردبانه، پله اول یک نردبانی است، مقدس عشق، ولی خود این در واقع نماد یک نوع علاقه و دلدادگیه که گام اولش یا پله اولش عشقهای عادیه که پله پله میتونه بالاتر بره تا اونچه که عارفان ما، ادیبان بزرگ ما، عشق الهی رو بیان کردن، که به قول مولانا میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشقان زنده گزین کو باقی است، که از فضای، که از شراب جان فضایت ساقی است. عشقان بگزین که جمله انبیا یافتن از عشق او کار و کیا، اون عشق پیامبران. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، بار عام نمیده، ما رو نمیپذیره، با کریمان کارها دشوار نیست، خدا کریمه و همه رو میپذیره. تشبیه هم قرآن داره تو این زمینه، فرمود کلمتون طیبه کشجرتون طیبه، یک کلمه پاک، یک نیت و قصد پاک، مثل یه درخت پاکه. البته درخت پاک یعنی درخت سالم. اصلها ثابتون، ریشه این درخت در زمین رسوخ کرده، و فرعها فی السماء، شاخ و برگش در آسمان گسترده شده. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، دائما مطابق نظامات خدا داره میوه میده، برای اینکه ریشه هاش در دل خاکه، داره مواد عالی جذب میکنه، بنابراین دائما شاخ و برگش هم داره نور و اکسیژن میگیره. اما برعکس کلمه خبیثه، مثل شجره خبیثه، اجتست من فوق الارض، مثل قارچ از رو زمین جهیده، مالها من قرار، هیچ استقراری در زمین نداره. در واقع این تشبیهات هم قرآن میکنه که این جنبه های مادی زندگی و معنوی اینا با هم پیوند خورده. بنابراین گام اول ازدواج اون نیت نخستین هست، که به چه نیتی انسان میخواد ازدواج بکنه، به صورت غریزی و طبیعی، و میخواد ازدواج بکنه که از اون به بعد مثلا تأمین بشه اون نیازهاش، یا در قدیم که خب فقط مردان درآمد داشتن، یه دختری که توی خونه بود دلش میخواد زودتر یه جوانی پیدا بشه و دست اینو بگیره از خونه بیان و بالاخره خونه مستقل خودش رو داشته باشه و خرید بکنه، آشپزی بکنه، خودش مدیریت رو پیدا بکنه و یکی بالاخره بهش بپردازه، مهمونی بره، لباس بخره، خب زندگی باز میشد، عوض میشد. پسرام هم همینطور. یه وقت هست همین جنبه ظاهری قضیه رو آدم میبینه، یه وقت هست که این مقداری عمیق‌تر نگاه میکنه. یه بار خاطره رو خدمتتون عرض کرده بودم در یکی از این جلسات، یه خواهرزاده داشتم که خواستگار براش آمده بود و همچنین مونده بود که چی بگه. میدونی خب تصمیم خیلی سخته در اول زندگی. آمد پیش محمود پدر، گفت آقا جون من به نظر شما آمادگی دارم برای ازدواج؟ شما خندیدن گفتن که خودت میدونی. گفت که نه آخه من کی میتونم احساس بکنم که آمادگی پیدا کردم. گفتن هر وقت در خودت این آمادگی رو پیدا کردی که میخوای ازدواج بکنی، که خدمت کنی به کسی، نه اینکه با یه اختلاف جدا بشی یا منتظری کسی بیاد تو رو گردش ببره برات جواهرات بخره، نه، آماده ای فداکاری کنی، ایثار بکنی، نشون میده که تو آمادگی داری. اگه نه هنوز آمادگی نداری، زود تویت بر میخور و قهر میکنی، تو هنوز بالغ نشدی به قول معروف. پس اینم مهمه که نیت اولیه چی هستش، آدم به کجا میخواد برسه. وضعیت ازدواج همینطور که میدونید در طول تاریخ تغییرات اساسی کرده. ازدواج وضعیت طبیعی که در ازدواج گذشته بوده، اول مسئله تقسیم کار خیلی طبیعی بوده، کارها که دور نبوده، صنعتی نبوده، به هر حال اگه کشاورزی میکردن همون نزدیک خونهشون بوده، دامداری میکردن نزدیک بوده، به طور طبیعی کارهای سخت و مردا انجام میدادن، کارهای آسونتر رو هم زنا، اگر مثلا پخت و پزی هست، اگر مثلا از گاو یا گوسفند شیر باید بدوشن، به تناسب طبیعت زن و مرد کارها اتوماتیک تقسیم می شده. در واقع کار خارج هم نبوده، یا همطور که عرض کردم دامداری و کشاورزی و اینجور چیزا بوده. طلاق هم خیلی کم بوده، معمول نبوده در واقع طلاق، حالت کاملا استثنایی داشته. طرفین هم با هم می ساختن دیگه، به هر حال به صورت طبیعی هر کدوم در جای خودشون بودن، انتظاراتشون تعریف شده بوده، به هم هم نیاز داشتن واقعا. به هر حال نه بازار آزاد بوده، بی بندوباری بوده تو جامعه که نیازهای مردان تأمین بشه، و هم درآمد و کاری هم زنها نداشتن. توصیه پدر و مادرم این بوده که با لباس سفید میری، با کفن بر میگردی، اگرم قهر میکرده میرفته خونه پدر و مادرش، اونا برش میگردوندن، سعی میکردن جوش بدن دیگه. من یادم یه مصاحبه رادیویی بود با یه زوجی که 70 سال ازدواجشون بود، باشون مصاحبه میکردن که راز دوام به این زندگی شما چگونه بوده. این خانم گفتش که ما والا نسلی بودیم که اگه یه چیزی خراب میشد تعمیرش میکردن، یعنی دور انداختنی نبود، در واقع همه چیز رو تعمیر میکردیم، اتوماتیک درست میشد. در واقع خب در واقع تو اون دوران به خاطر همین بجز استثناهایی تعمیر می شد در واقع این روابط، که اختلاف هم پیدا می شد. خدا رحمت کنه دکتر یزدی رو، می گفت شاید نصف جمعیت دنیا بعد از یه دعوای زن و شوهر پدید آمدن، صلح بعدیش. یعنی چیز مهمی نیست دیگه، هستی همه خانواده ها و این اتفاقات می افته و بعد آشتی می کنن، چون طرفین به هم دیگه نیاز داشتن در طول تاریخ. ولی اتفاقی که در زمان ما افتاده، یعنی در دوران مدرن، در دوران صنعتی، خب یواش یواش کارهای صنعتی دور از منزل پیش آمده، در واقع کارهای اداری، آموزش‌های دانشگاهی تسهیلات زیادی برای همه فراهم شده، بنابراین زنان هم میرن کار میکنن، درآمد پیدا میکنن، خونه، زندگی، ماشین. طبیعتاً اون نیازهای دو طرف یواش یواش به هم کم شده، اون نیازهایی که به صورت طبیعی اینا رو با هم جوش میداد. یعنی هم یه مقداری این رشد صنعت باعث افزایش تولیدات شده، تولیدات فراوان و ارزان نسبت به گذشته، جامعه در برابر انبوه تولیدات کارخونه‌ای قرار گرفته و باید بفروشه، بنابراین تبلیغات شدت گرفته و فرهنگ مصرف رو هی بالا برده. یعنی اون قناعت به خانه، به درآمد محدود که اون خرجای اولیه رو بده، اون قناعت از بین رفته. جامعه یعنی این رو هی تزریق کرده، هی آدم باید مصرف کنه، هر سال یه مدل جدید. طبیعتاً یک نوع رقابت و چشم همچشمی پدید آمده که قبلاً نبود، قبلاً قناعت وجود داشت. خب اینا باعث شده که در واقع هم کار و درآمد دو طرف پیدا کردن و زندگی مادی هم تبلیغ فوق‌العاده شده و هم هی میخوان مصرف بیشتر بکنن، این فرهنگ در واقع تبلیغاتی که هست، این در واقع جامعه رو سست کرده و جامعه افتاده روی خط هرچه لذت بیشتر از زندگی بردن. اون پایه‌های اصلی خانواده و ازدواج سست شده و اون تقسیم کار طبیعی هم به هم خورده. نتیجه‌ای که پدید آمده، یکی رشد فوق‌العاده آمار طلاق در همه کشورهای دنیا که بیش از 50% هم حالا کشورهای لااقل پیش رفته یا تو خود ایران، خودتون دیگه بهتر میدونید، از دوستان و آشنایان اینا میشنوین دائما. یکی این که چون دیگه وقت نیست، دو طرف بیرون کار میکنن، تربیت فرزندان که در آغوش خانواده رشد میکردن، این دستخوش در واقع یک آسیبی شده. بچه ها رو خانمی که میخواد بره سر کار، حالا تو کشورهای پیش رفته یه مرخصی هایی میدن ولی خیلی معمول نیستش در همه جا یا به نسبت کافی، بنابراین بچه ها حالا یا دست دایه ها بزرگ میشن، بیبی سیتر میگیرن. اون وقتی که مادر باید میگذاشت و تنها مسئله شیر دادن در دوران کودکی نیست، دوران نوجوانی هم بچه ها باید در سایه مهر و محبت عمدتا مادر و سرپرستی پدر بزرگ بشن. وقتی که به مهد کودک ها و این مؤسسات دیگه سپرده میشن و به خصوص تو امریکا و یا جای دیگه 15-16 سالگی راه خودشون رو جدا میکنن، یا بیشتر تحت تأثیر تلویزیون ها هستن و این مثلا بازی های کامپیوتری، این بچه ها خشن بار میان، بیرحم بار میان. هست همش هم دیدین جنگه، همش هم رقابته و چه جایزه هایی هم زن، جایزه هایی که به صلاح مجازیه. نبه های ما مثلا خودش تو چند تا کشور با اونا بازی میکرد و این بازی های بچگونا که اصلا یه مرتبه 10-12 ساعت با همجور موبایلش داره بازی میکنه و این نسلی که پرورش پیدا میکنه، خب اینه بعد بیاد وارد جامعه بشه دیگه. وقتی اون دوران مهر و محبت و فداکاری رو، عشق و علاقه رو این تمرین نکرده یا ندیده، طبیعتاً دودش داره تو چشم جامعه میره دیگه، همه دارن چوبش رو میخورن، غیر مستقیم در واقع به همه برمیگرده دیگه. این همه خشونت ها، این همه میبینیم که همین اخیراً هم یه جوونی که با چاقو خب حمله کرده بود، چطور میشه که آدم ها یه مرتبه این کار رو میکنن یا مسلسل میگیره روی مردم؟ درسته که این ابزار کشتار جمعی قبلا نبوده، ولی این نوع جنایت ها هم کمتر آدم میدید، مگر بچه هایی که مثلا بدون پدر مادر بزرگ شده باشن. به هر حال نقش خانواده دیگه خیلی کمرنگ شده و همه افتادن توی مسیر تنوع طلبی و در واقع چرخه مصرف. اما راه حلی که به نظر میرسه یکی این که حتی لقدر هرچه میتونیم برگردیم به اون نظام طبیعی که هماهنگ با وضعیت فیزیولوژی که در واقع دو طرفه. دوم مسئله دانشگاه. من یادم تو ایران دانشگاه تهران رشته زمین شناسی که بود که رئیس اون بخشش هم مرحوم دکتر صحابی بود، ایشون محدودیتی گذاشته بود برای خانم ها، میگفت آقا ما همش باید بریم تو کوه و کمر و معادن و اونجا رو ببینیم و خب متناسب با وضعیت اونها نیست این کوه ها بریم بالا این بر اون بر. تا خیلی هم اعتراض داشتن و الان هم خب همه جا یکی هست، مرد و زن دیگه نداره دیگه. ولی اگر پذیرفته بشه که این چه عوارضی به بار آورده، اگر رشته هایی هم میخوان انتخاب بکنن حتی المقدور با اون چه که با طبیعتشون ارتباط پیدا میکنه، مثل روانشناسی، مثل تعلیم و تربیت یا رشته های علوم انسانی، لااقل در مدتی که به هر حال اون وظیفه مهمتری رو که تربیت اولاد هست به عهده دارن، حالا اونا بزرگ شدن میتونن ادامه بدن، دکتران بگیرن و تو رشته که دلشون میخواد. در واقع یکی در واقع قناعت در زندگی است و پرهیز از این اسراف، یعنی این فرهنگ مصرف هرچه بیشتر، این رو اگر آدم بتونه مهار بکنه، نخواد تسلیم مد و جاذبه زمانه بشه، قناعت بکنن چه ضرورتی داره هر دو کار بکنن به شدت برای اینکه خونه بزرگتر، ماشین بهتر، نمیدونم رفاه بیشتر. نه، اون رفاه به قول دکتر شریعتی گفت که فدا کردن آسایش برای به دست آوردن وسایل آسایش، آسایش دو نفر آسایششون رو بذارن، زندگی و وقت و همه چیزشون رو، شب بیان تو تونتون یه تلویزیون رو ببینن، چیزی بخورن، دو مرتبه صبح اول وقت، برای چی پول بیشتر بیاریم که وسایل مدرن تر داشته باشیم؟ فدا کردن آسایش برای تهیه لوازم آسایش. خب اگر بتونه انسان با اراده خودش و این جو جامعه غلبه بکنه، قناعتی بکنه که این همه در اسلام هم توصیه شده، این همه راجع به قناعت که بزرگترین ثروت، اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین بالاترین آرزوها، ثروت ترک این آرزوهای مادیه. این آرزو را آدم نداشته باشه دیگه این چیزم نداره، راحت میتونه قناعت داشته باشه. و این اگر پیدا بکنه این رو، وقت اون وقت آزاد میشه برای هم لذت بردن از زندگی، زن و شوهر با هم بیشتر وقت بذارن، همدیگر رو درک بکنن و بعد بچه ها رو بتونن بیشتر بهشون توجه بکنن، به درسشون، به نمیدونم اخلاقشون، به مناسباتی که دارن، و اون پیوندهای اخلاقی و دینی رو میتونن تقویت بکنن در برابر این پیوندهای سوری در واقع غیر طبیعی که تو جوامع حاکم شده. پس اصلی که در قرآن مطرح میکنه برای ازدواج، همطور که برحال همه میدونید، کسی حرف جالبه میزد، میگفت که خداوند این غرایز جنسی رو به عنوان جایزه ازدواج گذاشته که نسل حفظ بشه، برن با هم ازدواج بکنن، چون اصل و اساس خانواده است، در کانون خانواده است که بچه هم پرورش پیدا میکنن، اون مهربانی های مادر و ایثار هاست که درس میگیرن، اصل اونه در واقع. اونها رو در واقع ندیده گرفتن، عوارضش یا دودش تو چشم همه میره. اما یک سلسله توصیه های قرآن کرده راجع به همین ازدواج سبز یا خانواده سبز، من چند تاشو خدمتتون میخونم. یکی سوره نور آیات 35 تا 37 که خدا رو تشبیه میکنه به نور، میگه الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها زمینه، مثل و نورهی، نه اینکه اون نور باشه، مثال قابل فهم شماست، مثل و نورهی کمشکاتون، اون نور رو مثال میزنه که چراغی که توی تاقچه هست و نمیدونم تو لامپش و داستانش مفصله. بعدش میگه حالا این نور میخواییم بدونی کجاست؟ فی بیوتن، این نور خدا در خانه هاییست یا خانواده هاییست که ازن الله و انطور فعویوز کرفی اسمه، که تو اون خانواده ها اونچه که مطرحه، اونچه که بها داده میشه، تعلیم داده میشه، این اسامی خداست. اگه خدا علیمه، علم آموزش داده میشه، حکمت آموزش داده میشه، بخشش، مهربانی، لطف. ان طرف و یذکر فی اسمه، نام های خدا تو اون خونه طرف ارتفاع میگیره و یادآوری میشه. یعنی اینا اهمیت داره، نه که بالا بره، نه به معنی که بالا میره مثل بخار مثلا. اینا تو خونه مطرحه. اگر به در و دیوار عکس‌هایی هست یا شعارهایی هست، چیزایی است که با صفات خدا هماهنگی داره. یعنی فضا و محیط خونه یه محیط خداییه. اینا نور خداست. نور خدا میگه اونجاست. شب و روز در واقع کار مثبت خداییت اونجا میشه. کیا هستن تو اون خونه؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردان و زنانی، چون کلمه رجال برخلاف اون چه که تصور میشه جنسیت نداره، یعنی مادران و پدرانی در اون خانه ها هستن که کار و کاسبی و خرید و فروش اینا رو از یاد خدا و روی کرده به خداوند و پرداخت حقوق دیگران باز نمی داره، به فکر آینده و آخرتی هستن که یخافون فی هل، یه روزی که در واقع یقلب و فی القلوب و الابصار، فکر آینده و آخرت خودشون هستن. بنابراین میبینی اینجا کلمه بیوت رو میاره، نور خدا تو خانواده های، نمیگه نزد افرادی. اون وقت تو اون خانه ها این افراد ظهور پیدا میکنه. در قرآن 8 بار درباره زنان کلمه محسنات رو به کار برده. محسنات با صاد نه با سین، هی جیمی. وقتی زنان رو، زنان خوب رو میخواد ذکر کنه، میگه محسنات. تو ترجمه ها همه جا میبینن زنان پاک دامن، ولی محسنات از حسن میاد. حسن یعنی قلعه، یعنی دژ، جمعش هم حسون دیگه. تو قرآن هم فقط با همون معنا اومده. راجب بسارون دشمنان اسلام میگه، زمان پیامبر میگه لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محسنه، مگر در شهرهایی که برج و بارو، از اون پشت میجنگن، اون من ورای جدور یا پشت دیوارها. به هیچ معنای دیگه نیومده جز به همین معنای دژ و قلعه. خب زنانی که به اصطلاح مفهوم پاکدامنی اینا هستش به صورت غیر مستقیم، ولی زنانی که اهل خانه هن، یعنی پایبند به اون کانون، تعلق به خانواده دارن، قصدشون تشکیل خانواده است، خانواده رو میخوان احیا کنن به عنوان اولین واحد اجتماعی، اجتماعی که واحد اولیش، سنگبناش و یا آجرهاش سالم باشه جامعه هم سالم میشه، ولی آجرا هم به پوک باشه این بنا هم فوری به هم میریزه دیگه. 8 بار راجع به زنان، 2 بار هم راجع به مردان اومده، میگه که محسنین غیر مسافهین، حالا اونو بهش خواهم رسید. حتی به همسران پیامبر، این جالبه که بیشترین توصیه های قرآن درباره اون چی که آفت خانواده است به همسران پیامبره، به جایی که به زنان مؤمن بگه، از طریق مدل سازی، الگو سازی، نه که پیامبر و همسرانش تو چشم بودن، به اونا میگه. یعنی اونا همینی که وضعشون درست بشه، جامعه هم درست میشه. یعنی یک نوع به صورت اختیاری یه چیزی رو پسندیدن. به پیامبر میفرماد که همسرانت بگو قرن فی بیوتکن، در خانه هاتون قرار بگیرید، یعنی بیقراری نداشته باشین هی برین بیرون، و در اون خانه ها وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، در خانه اون آیات خدا و حکمتی که خوانده میشه اینا رو به یاد بیارید. خدا ان الله لطیفن کان لطیفن خبیرا، خدا بر جزئیات آگاه آشناست. لطیف توجه به جزئیاته، به جای علیم هم میگه خبیر. در موارد دیگه ای هم برای تحکیم بنیاد خانواده، عمدتا در توصیه هایی که به زنان یا مردان میگه، یکی سوره طلاق آیه 6 میگه و اعتمروا بینکم بالمعروف. و اعتمروا باب تفاعل ایتیمار، یعنی مشورت با هم دیگه در کارها مشورت بکنید، آمرانه از ناحیه یک طرف نیست. و اعتمروا بینکم بالمعروف. مرحوم طالقانی این راجب، البته این آیه در متن وظایف دو طرف اومده و مسئله شیر دادن بچه است که میگه با مشورت همدیگه ببینین که میخواین دایه بدین بگیرید یا شیر بدین. مرحوم طالقانی میگه وقتی خداوند در مسئله بسیار ساده از شیر گرفتن بچه میگه زن و شوهر باید با هم مشورت کنن، چطور میتونه جامعه ولایتی باشه؟ رابطه دو نفر باید شورایی باشه، ولی جامعه بعد از انقلاب تحت تاثیر این ولایت فقیه و این حرفا اینو مطرح میکرد که چگونه ممکنه که یه جامعه رو شورا درش نباشه. به خاطر داریم که سخنرانی هایی که راجع به شورا میکرد، میگه پیغمبر، خداوند به پیامبرش که بهترین عقل ها رو داشت میگه که با مردم مشورت کن، بران که مردم از این طریق رشد میکنن، راه رشد جامعه به مشورته. ما از اول هم گفتیم که این همه توصیه هایی که در قرآن شده به پیامبر میگه شاورهم فی الامر، جامعه نمونه رو گفته امرهم شورا بینهم، این همه گفتیم نمیدونم چرا نمیکنن. البته میدونم اگر قرار باشه که کار مردم رو به مردم بسپرید، پس میگن پس ما چی کاره ایم؟ شما هیچ، بروید پی کارتان، کار مردم رو به خود اونها بسپارید. خب یکی همینه که میگه تو خانواده کارها رو نظرخواهی از طرفین باید باشه. یکی دیگه میگه با هم دیگه مطابق عرف جامعه زندگی بکنی. عاشروهن بالمعروف، این آیه 19 سوره نساء. عاشروهن اصلا معاشرته، معروف هم نیمون چه عرف جامعه، از جامعه اینجوری میپسنده، اینجوری خوبه که زن و شوهر با هم روابطشون اینطوری باشه. یعنی روابط شما اون چه که به صلاح نیکو جلوه میکنه تو جامعه. حالا اگه خوشت هم نمیاد، عسى ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ممکنه تو خوشت هم نیاد، ولی خیر بسیاری خدا در اون گذاشته، که اصل و اساسی نیست که من حتما باید خوشم بیاد، نمیپسندم، نمیدونم. یعنی اصل و اساس بر اون لذت ها نیست، بلکه در این روابط نیکویست که بین دو طرف باید باشه. اما موضوع دیگه باز مسئله مهریه است که حالا عرض کردم که ازدواج سفید به خاطر اون عکس العمل افرادگری ها و چشم هم چشمی ها پدید آمده، ولی قرآن این مسئله رو خیلی جدی گرفته. 6 بار گفته که اجورهن نه، یعنی در واقع همون مهریه، کلمه مهریه رو ما فارسی میگیم ولی همون معنا رو داره. یعنی جا میگه میتونید با اینا ازدواج کنید، ازا آتیتموهن اجورهن نه، هرگاه مهریه شون رو دادین. یا میگه که ان تبتغوا به اموالکم، شما با اموالی که پیدا کردید حلال ازدواج براتون. محسنین غیر مسافرین، قصدت محسنین باشه، یعنی به حسن و حصار خانواده کسی رو بیاری، نه اینکه در واقع اطفاء شهوات باشه. اصل تشکیل خانواده است در واقع. حتی یه جا میگه آتون نسا صدقاتن نه نهلتن، مثل زنبور عسل که میره شهد گلها رو از همه جا فراهم میکنه، یه عسلی میسازه، شما مهریه رو با طیب خاطر مثل عسل در واقع تقدیم بکنید. یعنی این همه توصیه که شده یک رمزی درش هست که البته خیلی هم تو این روزگار با تغییر شرایطی که پیش آمده اهمیتی بهش نمیدن، این مقداری هم منتفی شده، برای اینکه دو طرف دارن کار میکنن و درآمد دارن و خونه زندگی و ماشین و حتی در واقع یک نوع میوچال 50-50 هم هست دیگه، حتی خرجشون رو تو زندگی با هم دیگه دیگه خب معنی هم دیگه نداره دیگه، یعنی نوع زندگی. ولی معلوم نیست که حتما اون چه که در دنیای مدرن انسان‌های مدرن امروزی بهش رسیدن الزاماً این راه حل خوبی بوده باشه، یعنی که زن‌ها هم کشیده شدن به کار شدید مردونه، پشت کامیونای عظیم بنشینن شبام رانندگی بکنن، یا تو فرودگاه دیدین که خیلی از اینا که چمیدونای سنگین رو بلند میکنن یا خانوما هم هستن، هیچ فرقی هم نمیکنه دیگه، یعنی 50-50 دیگه زن و مرد نداره دیگه، همه چی رو یکی کردن. باید دید این به نفع بشریت تمام شده برای که درآمد بیشتر باشه یا نه دودش بیشتر تو چشم خانوما داره میره. خب اینا نشون میده که یه مقداری ما از اون زندگی طبیعی خارج شدیم، یه مقداری در واقع دنیای سنتی، دنیای مدرن خودش رو تحمیل کرده. صحبت از مهریه میکردم، دو تا دیگرم بخوام باید عرض بکنم خدمتون. یکی این که اگرم کادو یه چیزی دادین و جواهراتی دادین و نمیدونم خرج زیادی هم کردین، اگه یه وقت جدا شدین مبادا یه وقت بخواین پس بگیرید، کیفت اخذونه، چگونه به خودتون اجازه میدین پس بگیرید؟ فقط افزا بعضکم الی بعضن، شما در فضای همدیگه وارد شده بودید، یعنی در یه دنیای دیگه‌ای با هم بودین، دوران خوش و خرمی داشتین، چطور حالا وقتی که اختلاف پیدا کردین میخواین تمام اون چیزایی که دادین پس بگیرید؟ حتی در یکی از جلسات هم عرض کردم که چیزی که خیلی عجیبه که آدم براش موقعی شگفت انگیزه، میگه شما اگه خواستگاری میرین اگر نپسندیدین در اون حدی که براتون امکان پذیره کادویی بدین، اگر رفتین و صحبت کردین یه مهریه‌ای تعیین کردید ولی بعد پشیمون شدید، قبل از اینکه ازدواج بکنی پشیمون شدید، نصف اون مهریه رو باید بدین. این آیه قرآنه، بقره سوره 236-37. یعنی حرفشو زدین، فقط مهریه تعیین کردین ولی رفتین خونه و رأیتون رو کسی زدی یا خودتون پشیمون شدید، نصف اون باید پرداخت بشه. یا حتی رفتین چیزی هم تعیین نکردین، بلند شدین رفتین، میگه که علل موسه قدر، اون کسی که داره به اندازه داراییش، اونم که دکسش تنگه به قدر چیزش بده. یعنی وقتی رفتین توهینی تلقی میشه، رفتن نپسندیدن، یا مهرم تعیین کردن یه مرتبه جا زدن برای رعایت به صلاح روحیه طرف مقابل که خب لطیف احساسیه، یه لطمه ممکنه بهش بخوره اگرم بخوان نقل بکنن. این جنبه های مالی رو خیلی توصیه کرده، اینا همه برای تقویت اون بنیاد خانواده است. اما عواملی که باعث تضعیف پیوند ازدواج و واحد خانواده میشه چند موردش رو خدمتتون عرض میکنم. اول خود مسئله حجاب. کلمه حجاب در قرآن اصلا به اون معنا نیومده که تو جامعه ما مطرحه. الان به چادر یا روسری میگن حجاب، اصلا به این معنا تو قرآن نیست، حتی یه مورد هم نیست. یه مورد هست که به مردان میگن رعایت حجاب رو بکنید، اونم حجاب به عنوان پرده است. میگه اگه پیامبر دعوتتون کرد که اونجا برای نهاری مثلا اونجا رفتید، اگر یه چیزی کم و کس داشتید، مثلا بشقابی، قاشقی، چیزی مثلا اون موقع قاشق که نمیدونم بوده یا نه، فسالوهن من ورای حجابن، از پشت حجاب درخواست بکنید، یعنی سرتون اندازی پایین بری مثلا تو اتاق اون طرف که همسر طرف مقابل هست، نه پشت، از پشت پرده. حجاب به معنی مانع آمده، یکی از موانع پرده است. موارد دیگه که این 8 بار تو قرآن اومده، هیچ کدومش راجع به حجاب به این معنای امروزی نیست، یکی غروب خورشید، اون داستان سلیمانه، میگه که انقدر به اسبا نزدیک شد تا حتی تبارت بالحجاب، خورشید رفت تو حجاب، یعنی میشه پشت افق دیگه، پس افق میشه یه حجابی. جایی دیگه میگه که وقتی که دو نفر منظورن دیگه رو نفهمن، دو تا فرنگ، مثل این دو نفر با هم زبان صحبت میکنن و نمیفهمن دیگه، میگه بین اینا یه حجابیه، حجاب چیه؟ نمیفهمی، رابطه برقرار نمی کنی، مثل اینکه یه مانعه. این چندین بار تو قرآن اومده، میگه به پیامبر مشرکین میگفتن دل ما مثل اینکه تو پرده است از اون چیزی که تو ما رو فرا میخونی، فی آذاننا وقرون، گوشمون سنگینه برای شنیدن این حرفا، و من بیننا و بینک حجابون، بین ما و شما حجابه، تو کار خودتو بکن ما هم کار خودمون رو میکنیم. سه بار تو قرآن به این معنا اومده، یا خود مشرکین میگفتن، که میگه وقتی که در قرآن صحبت از آخرت میشه مثل این که الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، مثل این که اونایی که آخرت اعتقاد نداره یه حجابی جلو چشمشونه. حالا زمینه زیاده. یکی دیگه میگه اونایی که ایمان به خدا ندارند مثل این که در آخرت در حجابن از برابر خدا، کلا انهم ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، اونا محجوبن، محجوب نه معنی چادر سرشونه، از پروردگار محجوبن، هیچ رابطه برقرار نکردن، بنابراین هیچ نوع سنخیتی ندارن. یا میگه بین بهشتیان و دوزخیان یک حجابه، درست مثل بیرون دانشگاه و توی دانشگاه، نرده است دیگه، نرده های دانشگاه، هر کسی اون شرایط اولیه رو اطلاعات داشته باشه وارد دانشگاه میشه دیگه، اونا که ندارن بیرون نرده ها میمونن. حالا توی امریکا اصلا نه دیوار نه نرده هیچی نیست، ولی عملا بین ما حجابه. ما حتی یه بارم عرض کردم اینو، تو دانشگاه امریکا برای خود من خیلی اتفاق افتاده، خیلی از دانشگاه رفتم، حتی رفتم تو کلاساشون، تو سالون ها که هم نشستن دارن گوش میکنن، ولی من تو اون دانشگاه نبودم. رفتن تو اون محیط که به معنی این نیست که آدم تو اون دانشگاه وارد شده، وقتی که سوادشو نداره، اون اطلاعاتو نداره، فقط وارد محیط شده، اصلا تو اون فضای علمی دانشگاه وارد نشده، یه عمرم بره اونجا بازم وارد نشده. میگه بین اینا یه حجابی هست، همینطور که حجاب بین بنده و اون دانشگاهی که رفتم نشستم، فقط میخواستم ببینم چه جوریه. بعضی از این کنفرانس های پزشکی و اینا، اول که آمده بودم امریکا رفتم کنفرانس بزرگ اندوکرینولوژی بود، چیز قدرت 5-6 هزار نفر هم بودن، یکی از دوستانمون متخصص قدرت از من دعوت کرد و بیا آشنا بشو، 5-6 هزار من رفتم اونجا، ولی یک کلمه سرم نمیشد حرفایی که اونا میزدن، ولی با یه رابطه دیگه میخواستم ببینم چگونه اینا یه همچین کنفرانس های مثلا 5-6 هزار نفری رو، ولی عملا حجاب بود بین من و اونها دیگه. پس به این معنا اومده. یا میگه مریم، حضرت مریم که اون دید که چیز زکریا رو کشتن و عرض کنم که یحیی رو کشتن، اینها دیگه میگه از اون شهر دور شد، میگه فتخذت من دونهم حجابا، مریم یه حجابی برگرفت در برابر اون مردم، یعنی چه؟ یعنی حجاب زرش کرد، یعنی رفت رابطه خودش با اون مردم قهر کرد، رفت توی قاری پشت کوهی یا یه منطقه اصلا با اون مردمی که اینقدر جنایت کارن. پس اصلا مفهوم حجاب در قرآن معادل چادر و مقنعه و روسری نیست، یعنی من کلمه رو دارم میگم و میخوام وارد مفاهیم بشم، یعنی یک نوع مصداق حجاب جای معنای اصلی رو گرفته. خب منظور از حجاب چیه؟ همینطور که عرض کردم یه پرده است، پرده مجازی بین دو حالت، دو عالم در واقع. یه از نظر این که حالا میگن زن و مردم باید بینشون یه مانعی باشه، حجاب رو به زن میگن، میگن زن باید حجاب داشته باشه، ولی این حجاب مال هر دوه در واقع، یعنی بین این دو موجود نمیتونه بی بند و بار باشه و بدون هیچ به سلام مانع اختلاط باشه. اما قرآن الان توضیح میده که چه مواردی هستش. کلمه حجاب رو اصلا به کار نمیبره. من حالا سعی میکنم اینا رو دونه دونه خدمتون بگم. اول هدف رو بگم. هدف این محدودیت هایی که برای زنان و مردان در ارتباط با یکدیگر گذاشته چند تا چیزه. اول اینکه از واحد خانواده حفاظت بشه، به اصطلاح اون زیاده خواهی ها و تنوع طلبی ها مهار بشه. وقتی به هم رسیدن دیگه تمام شد، دیگه معنی نداره که چشم مرد دنبال بیرون از همسرش باشه یا اون همسر بخواد جلوه‌ای پیدا بکنه نزد دیگران. این به هم میزنه اون رو. بنابراین به محضی که به هم دیگه رسیدن، مثل در واقع اسپرمی که وارد اون اوبول میشه، بلافاصله بسته میشه. این دیگه رفته اونجا تشکیل خانواده داده. در یه مقیاس فراتر از اون جنبه های سلولی هم وقتی که ازدواجی صورت گرفت دیگه معنی نداره توجه به غیر از اون. هدف این بود که خانواده تشکیل بشه، هسته اولیه تشکیل بشه. و این کلمه حجاب هم همطور که عرض کردم خطاب به هر دو جنس گفته شده که حالا من خدمتون این رو عرض میکنم. همطور که اجمالا هم گفتم این به صورت غیر مستقیم در قرآن گفته شده. عمدتاً اون چیزی که مربوط به بانوان هست به میگه به همسرانت بگو پیامبر، قل ازواج که و بنات که، به دخترات بگو، برای که اینا مساویه بقیه نیستن، اینا چشمای همه به ایناست. یکی مسئله چشمه. اولین چیزی که برای هم زن هم مرد برای حفظ حریم خانواده این واحد اجتماعی مطرحه، کنترل چشمه. چشم گام اوله. چشم که میبینه، اگه آدم به خودش اجازه بده که ببینه، اون تعلق خاطر ایجاد میشه و بعد تصمیم میگیره بره صحبت بکنه، دعوت بکنه یا کافی نمیدونم نهاری شامی، دنبالش دیگه میاد. وقتی که گام اول لغزید بقیهش دیگه ساده تر میشه. ساده ترین کار در همون گام اول توقف کردنه. هر چی بگذره سخت تر میشه. هر چی بگذره، اون داستان مولوی که داستان این که جلو خونش یه خار در اومده بود که به خاطر دارین که مردم رد میشدن از اون کوچه، این خار میگرفت و بهش میگفتن آقا خواهش میکنیم این خار رو بکنم، چشم مخلص شما این فردا. پس هی میگفتن حتما میکنم، حتما میکنم، ولی گرفتار بودم. بالاخره یه روز تصمیم میگیره بکنه، ولی دیگه این خار انقدر بزرگ شده بودش که دیگه هر چی زور میزنه نمیتونه. میگه تو اگه چیزای اصلی رو بلا فاصله جلوش نگیری، تو هی پیر میشی، ضعیفتر میشی، اون قویتر میشه. قرائز هم همینطوره. اگه گام اول جلوش نگرفت، هر چی جلوتر آدم میره، اون تعلقات خاطر عشق و علاقه ها اینا هی قوی میشه، قوی میشه، خود آدم ارادش هی ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه. پس اول از شروع میکنه از چشم. قل این سوره نور آیات 30 و 31، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. اولا به مردان میگه. جالبه که هر دو رو، هم به مردان میگه هم به زنا. معمول تو جامعه ما اینه، به مردان میگن چشم چرونی نکنین، به خانوما میگن خودتونو بپوشونین. قرآن هر دو رو به هر دو گفته. اولا به مردان، به مردان بگو یغضوا. یغضوا یعنی چشم رو فرو انداختن، یعنی چشمت زیر باشه. من ابصارهم یعنی در واقع اون چشم چرونیه، نه که همجور نبین. و یحفظو فروجهم، بپوشونه خودش رو. این اصطلاحات قرآنی. ذالکه از کالهم، این براتون پاکتره. ان الله خبیرون به ما یصنعون، خداوند خبیره ها. خبیر عرض کردم خبره بودن یعنی به جزئیات توجه داشتن. به ما یصنعون نمیگه به ما یعملون، نمیگه به ما یفعلون. یصنعون یعنی با زرنگی رفتی یه جایی نشستی زیر چشمی داری چشم پرده نمی کنی. این هنرمندایش که هم نفهمه به این میگن یسنموسون، یعنی صنعت، یعنی هنرمندانه دیگه. با هنرمندی داری نگاه میکنی، یه جای دیگر نگاه میکنی که مثلا وقتی برمیگرده نگاهت مثلا خانوم هم که اونجا نشسته ببینی، میگه خدا جزئیات میدونه ها. و همچنین حالا به زنها بگو و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهم، اونام چشماشونو بپوشونن. پس دو طرف است. و یحفظن فروجهن، وحفظن فروجهن، اون هم اندامشون رو بپوشونن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینتاشون رو آشکار نکنن مگر اون چیزی که ظاهریه. چه زینتی ظاهریه که نمیشه پوشوندش؟ بالاخره یه مرد و زنی از دور بیان، هر چقدر چادر هم سرش باشه معلومه که این زنه دیگه. بالاخره خط کشی که نذاشتن صاف باشه، بالاخره از اندام معلوم میشه دیگه. میگه مگر اون چیزی که ظاهریه. ولی از لبنه به خموره نه علا جیوبه نه، اون موقع چیزای عرب داشتن مینداختن جیوب، یعنی به گردنشون جیوب، جیب همین گردن و سینه چیز میگن دیگه، سر سینه رو. صحبت از مو نشده اینجا، ولی در واقع حالا شاید تو عربستان مثلا چون خاک و هوام کثیف بود یا آفتاب شدید بود همه چیزایی تو سرشون، الان هم دیدین عربا میذارن، به اون معنا نیومده. میگه جیوبشونو، گریبانشونو بپوشونن و حالا یک سلسله محرمات میگه به استثنای برای شوهر اشکال نداره، پدر اشکال نداره، پدر شوهر اشکال نداره، پسرای خودتون اشکال ندارن، پسرای شوهرتون اگه از چیز دیگه از زن دیگه بوده باشه، برادر، برادرزاده ها، خواهرزاده، زنان خودی، کنیزان، وابستگان، اونا که مثلا فاقد غریزه جنسی هستن تو خونه ها. یه چیز دیگه که مطرح میکنه، اون موقع که راه میرفتن خب یه جوری پا میزدن، ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، جوری گام نذارید به زمین که اون زینت هایی که در واقع پوشیده است بیشتر جلوه پیدا بکنه. بعضی ها گفتن خلخال میبست، یه چیزایی به پاشون میبستن جیرینگ جیرینگ بکنه، بعید میدونم اون بوده باشه. ولی نوع راه رفتن اگه مثل مانکنها آدم راه بره خب خیلی فرق میکنه دیگه، تو همینجور راه رفتن عادی باشه. یه جوری میشه حرکت کرد در راه رفتن که اون به صلاح زینت هایی که مخفیه نشون داده بشه. اینا اصلا توجه نمیشه، فقط به روسری و چادر تو جامعه ما. و توبو الالله جمیعا، همه تون برگردید به سوی خدا. نشون میده این مسئله همه مردم رو میگیره. و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنین همه تون توبه کنید، برگردید به سوی خدا، لعلکم تفلحون، باشد که پرهیزکار بشید. یعنی هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که نه من 100% چه مرد چه زن این کار رو نکردم. بنابراین همه نیازمند این هستن که توجه بکنن. خب چیزایی که در واقع مطرح شده دونه دونه عرض کردم خدمتون. موی سر اصلا صحبت نشده، ولی فقیهان ما جز زینت گرفتن. اونم من فکر میکنم وقتی که میگه چیز نکنید، حالا میرسیم بهش، تبرج نکنید، موی سرم اگه حالت عادی باشه زینتی جلوه نمیکنه، مثل موی مردان میشه دیگه، مردانم بریزن خیلی زینتی هستش. یا لااقل میشه گفت یه امر شناوره، در هر زمانه ای فرق میکنه، زمان و مکان. تو قوم اگه کسی با چادر نباشه با روسری هم باشه همه نگاه میکنن، اگر ورز کنی تو اینجا اگر کسی باشه نگاه میکنن. یا وقتی تو بیچ ساحل آدم میره کاملا بیجا باشه کسی نگاه نمیکنه. پس همه اینا یک تأثیری درش هست که چرا اینا رو میگه، به خاطر تأثیرات تو جامعه. خدا به ما هم عقل داده که آیا اون تأثیر رو میذاره، تأثیر منفی رو، یا نمیذاره. من چجوری برم جلب توجه میکنم. حالا از بقیه مواردی گفته این دست آدم میاد. یکی راجع به نحوه سخن گفتنه، اینم باز به همسران پیامبره، سوره احزاب آیه 32، یا نساء النبی، همسران پیامبر، لستن که احد من النساء، شما که مثل بقیه زنان نیستید، یعنی دیگه کسی به ما نگاه نمی کنه، توجه چرا نگاه نمی کنه، همه به شما دارن نگاه می کنن، بالاخره زن رهبر جامعه هستین دیگه. ان تقیتون نه، شما باید تقوا داشته باشید، خودتون رو کنترل کنید، مهار بکنید. پس فلا تخزعن بالقول، سخنتون رو نازک، نرم و نازک نکنید. فیت معلزی فی قلبهی مرض، اونی که درش مرض داره تمام میکنه به شما، یعنی اینو یه چراغ سبزی تلقی میکنه. پس حجاب، این چیزا رو قرآن صریحا گفته، میگه حجاب زبانم هست، نحوه سخن گفتن. یه بار توی جلسات یکی از قول، نمیدونم کی بود، حالا یادم رفت کی میگفت، میگفت فهمی که میگه الو، دل آدم الو میگیره با یک نوع غمزه خاصی. بله نمیدونم چیز نبود که، خدا رحمتش کنه، نمیدونم کی بود اینو میگفت که بعضی با گوشی آدم تا جه میخواد صحبت بکنه اون طرف، خود اینه پس چقدر مؤثره. نوعی می نازک نکنین صداتونو. پس اینا صریحا لاقل گفته شده. تازه میگه که این باعث میشه که آدم مریض الحال اونا در واقع طمع میکنن. و قول نقولا معروفا، مطابق عرف سخن بگو، این همونطوری که مثلا الان داشتی صحبت میکردی با خواهرت، با برادرت، با مادرت، پدرت، یه مرتبه اگه یک جنس اون طرف آمد صدات عوض نشه، لحنش یا کلماتش. ببینی همه اینا برمیگرده به حجاب درونی، یعنی اون چیزی که درون آدم وقتی که هست، نیتش چیز دیگه باشه، خب جلوه های بیرونیش فرق میکنه. یکی دیگه تبرج، که میگه تبرجش برج میاد، برج یعنی ستاره، ستاره اول شب که میاد ببینید خاموش روشن هم میشه، یعنی یک نوع ستاره. اگه همینجوری ستاره ثابت بود کسی بهش توجه نمیکرد، ولی همین چشمک زدن ستاره، تلعلو ستاره بیشتر جلب توجه میکنه. به ساختمان بلند هم میگن برج دیگه، برج های نمیدونم 20 طبقه، چرا بهش میگن برج؟ به قلعه ها میگفتن برج، برگ تو به زبان انگلیسیش، برگ، استراسبورگ، هامبورگ، برگ همون برج دیگه، عربا گاف نداشتن برج گفتن در واقع، برگ یا مثلا ارگ، ما تو فارسی ارگ میگفتیم دیگه، مثلا اونا میگه برگ، ما میگفتیم ارگ، ارگ بم. حالا چرا به قلعه ها میگفتن؟ برای اینکه خونه ها یه طبقه بوده، ولی این قلعه ها زیبا بوده و جلوه میکرده، از همه شهرهای اروپایی اول قلعه دیده میشده، مردم جنگ میشه میرفتن تو قلعه. اون چی که به چشم میامده، حالا هم ساختمان چند طبقه که برج میگن، برج سازه ها، چیزایی که جلو چشمه جلوه میکنه. حالا تو قرآن میگه تبرج نکنی. پس تبرج میشه چی؟ جلوگری، جلوگری، خودنمایی. حالا دیگه اینا یه چیزایی که اصلا نمیشه روش چیز گذاشته، مشخصش کرد، چادر، مانتو، روسری با حجاب، بی حجاب، اینا وجدانیه، اینا عقلیه، خود انسان میتونه بفهمه که این لباسی که میپوشه برای چی داره میپوشه، همینجوری عادیه یا میخواد جلوه کنه. اگه مثلا حالتش اینجوریه، نمیدونم تنگ، نمیدونم گشاده، هر چی هست، یا میرم بیرون موموشونه کردم، مثلا آرایش اینجوری دادم، برای چیه؟ همه اینا برمیگرده به خود شخصه، از خود شخص. اگه هیچ نیتی پشتش نیست چه اشکالی داره؟ اگرم جامعه هم توجهی نداره، تو ایران میده همش یه طرف هست، هیچ وقت به مردا تنبیهی چیزی به اون معنا نداره، خانوم ها رو میگیرن، در حالی که هر دوش دو طرف هست، نیت هر دوتا مهم هستش. میگه ولا تبرج نه، اینم باز به زنان پیامبره، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، مثل اون دوران جاهلیت قبل از اسلام هی خودنمایی نخواهید بکنید، جلوه پیدا بکنید، شما دیگه ایمان پیدا کردید، براتون رضایت خدا مطرحه، شما که ازدواج کردین، همسر و فرزند دارین، چرا بخواد دیگری هم توجه پیدا کنه؟ البته میدونید در واقع این پوشش ها رو هم قرآن میگه تو اون سنین جوانی عمدتاً اهمیتش، برای که اون موقع اثر داره این تبرج ها، سن که میره بالا دیگه تأثیر نداره. درست در مورد جامعه ما برعکسه، تو این جوانی ها معمولاً خیلی خیلی سخت و کم میشه، سن که بالا میره 80-90 ساله دیگه خودشون حسابی میپوشونن، بابا دیگه کسی نگاه نمیکنه. خاله ای داشتم سنشون زیاد بود و خیلی هم سفت و سخت بود، هم گفتم خاله جون بابا دیگه شما هم ماشاءالله 90 خورده ای سارتونه دیگه، قرآن هم که گفته، این آیه قرآن هم از سوره نور آیه 60، فلیس علیهن جناحون ان یزعن ثیابهن، اشکالی دیگه نداره که این پوشش هاشون رو بندازن، البته غیر متبرجاتن. اون موقع به فکر باز تبرج نیفتن که حالا ماتیک بزنن و سرخاب و سفید. میدین بعضی وقتا تو امریکا آدم میبین سنین 80-90 جوری آرایش میکنن که هیچ وقت دختران نکن، میگه اونا نیاز ندارن دیگه، ولی سنین بالا ببینین که چقدر فرق میکنه. یکی دیگه که خیلی محترمانه گفته شده میگه فصالحاتو، زنان صالح، حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، در غیب یعنی غیاب شوهر اون چیزی رو که خدا گفته حفظ بکنن حفظ میکنن، هیچ سربسته است در واقع، یعنی نمیره بیرون و تلفن بزنه مثلا چکار بکنه، یعنی تنها این نیست که در حضور آدم این کار رو نکنه، در غیاب اون شخص چیزم همین حالت هستش. او گذشت مثلا که خب دنبالش هست. حالا من این چیزا گفتم راجع به مردان، به مول دفعه آینده.